أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. توفیقی است بحمد الله. انشاءالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت و ایامی که توفیق سخن دست داده است، به نام نامیه حضرت جواد الائمه هاد الامه علیه السلام و علیه السلام، انشاءالله از این نوبت آیات بینات سوره مبارکه ملک را محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. سوره مبارکه ملک که گاه با عنوان تبارک الملک حتی از این سوره یاد می شود، از جهت ترتیب سور قرآن کریم در سرآغاز جزء 29 قرآن قرار دارد و از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. لذا قرآن پژوهان این سوره را در شمار سور مکی برمی شمارند و طبعا پیام هایی که در این سوره وجود دارد پیرامون احکام و پاره از مسائل این چنینی نیست، عمدتا در محوریت تثبیت عقاید آیات این سوره میچرخد. و به همین مقدار بسنده می کنم که این سوره مبارکه که البته نام ها و اوصاف دیگری هم دارد، منجیه، حتی ناجیه، واقعه، قریب هشت صفت و نام برای این سوره مبارکه جز کلمه الملک شماردند. اما این سوره مبارکه جایگاه ویژه‌ای رو در زبان معصومین دارد. حتی در روایت معصوم داریم که فرمودند اگر کسی توان فهم این سوره کند و مداومت بر سوره ملک داشته باشد، کان کمن احیا لیلت القدر، مانند آن است که شب قدر رو درک کرده است و پای بر جا بوده است تا صبح و شب زنده‌داری شب قدر رو می کند، هر کسی که این سوره رو استمرار و مداومت بر اون داشته باشد. و یه جمله شگفت‌انگیزی پیامبر فرمودند پیرامون این جمله که رسول خدا ابن عباس نقل می کند از پیامبر، که فرمودن لبدت تو، یعنی خیلی تمنا دارم، خیلی آرزو دارم، لبدت تو ان فی قلب کل مؤمن تبارک الملک، آرزو میکنم که ای کاش تبارک الملک در قلب هر مؤمنی وارد شود، یعنی هر کدام از پیروان من در جان خودش با این سوره آشنا باشد و خو کند و درک این سوره داشته باشه. شاید به این تعبیر من در جای دیگری ندیدم که این چنین زیبا رسول خدا تمنای خودشون رو در انس به سوره های قرآن با این زبان و بیان مطرح بفرمایند. با همه مقدماتی که اشاره کردیم، سوره مبارکه چنین آغاز می شود: تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. کلمه آغازینی که مشاهده می فرمید تبارک، کلمه تبارک که در به اصطلاح باب مفاعل است و تفاعل بر وزن تفاعل است، ریشه این فعل از ماده برکت گرفته می شود در لغت عرب. در فعل برکت دو ویژگی دیده می شود. یک این که برکه اساساً به معنای ثبات و دوام است. به همین خاطر به جای این که اشتران رو می بستند و پایدار می کردن، جایی که شتر رو در اونجا تثبیت می کردن، بروکات الابل گفته می شد در کلام عرب. بروکات مبرک، یعنی جایی که شتر رو می خواباندن و دیگه ثابتش می کردن، اجازه حرکت بهش نمی دادن. و در میان سپاه، در تقسیماتی که در گذشته برای سپاه مطرح می کردن، خب یه تقسیماتی داشت. این سپاه‌های مقدمه‌ای بودن، به اینا میگفتن مقدمه الجیش، اینا خط شکن بودن، صف شکن بودن و حرکت می‌کردن. یک گروهی بودند، اینها عقبه سپاه رو داشتند، به اینها ساقط الجیش میگفتند. یه دست راستی سپاه داشت، یه دست چپی، یه میمنه ای، یه میسره ای، که اینها به شکل منظم با تاکتیک‌های نظامی از راست و چپ حرکت می‌کردن. این چهار بخش. اما یه بخشی سپاه داشت که این در مرکز بود و این ثابت بود. فرماندهان هستی، مدیران جنگ در این قسمت اصلی قرار می گرفتن که مرکزیت سپاه بود. به این می گفتن بروکات الحرب. بروکات الحرب از همین ماده برکت. چرا؟ چون ثابت بود. چون فرماندهان در اینجا می ایستادند و نظارت بر جنگ می کردند، یه استقراری در اینجا بود. پس کلمه برکه به معنای ثبات و دوام، این یک معنا. ویژگی دومی که در این واژه وجود دارد، کلمه برکت به گمان بسیاری از لغویون به معنای خیر است اساسا، نه هر خیری، وفره، خیری که جلی است، یه توفیری که خیلی جلی است، خیلی آشکار است. گاه بعضی از خوبی ها و خیرها را انسان درک نمی کند، متاسفانه به چشم نمی آید برای انسان. توی بحران‌های یه شرایطی، یه زیر و بم‌هایی قرار می‌گیره، انسان متوجه میشه چه خبر است. اما اون خیر و اون به اصطلاح امر خیری که آشکار و عیان است، از این اشتقاق برای اون استفاده میشه. حالا دو معنا رو کنار هم بگذارید، دو معنای لغوی رو. بنابراین برکت یعنی خیر آشکار استمراری و ثابت، اونی که ثبات دارد، دوام دارد، لحظه ای نیست، مقطعی نیست، بلکه یه ثبات و دوامی در اون وجود دارد. این میشه معنای برکه و برکت که میگوییم. نهایت این که ما دو شیوه اشتقاق از این ماده داریم، یعنی گاه این برکه با همین شیوه به کار برده میشه بدون این که مزید انفیه باشه و مشتقاتش. مثلا میگید مبارک، بارک الله فیک، مبارک، این شیوه رو به کار میبریم و این رو صفت قرار میدیم برای خیلی از چیزها. میگید اللیلت المبارکه، میگید چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادن. میگید این خداوند وجود مبارک از جتاری رو محفوظ بدارد، وجود مبارک، شب مبارک، روز مبارک، عرض مبارکه. ممکن است این صفات رو میگیم؟ بله، تمام اینها گفته میشود. روز مبارک، شب مبارک، یعنی چه؟ یعنی اون شبی که خیر اون همیشه برای انسانها ثابت است. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوره مبارکه دخان در مورد قرآن، خداوند میفهمد ما این قرآن رو در شب مبارک قرار دادیم، یعنی شبی که خیر اون انحصار به اون شب اول قدر و اون قدر نزول قرآن نداره، هر ساله با تجدید خاطره شب قدر برکات و عنایات الهی جامعه بشری رو در بر میگیرد و انسانها مشمول این عنایات ویژه و این خیرات مشهود و آشکار پروردگارشون در شب قدر خواهند بود. این میشه انسان‌هایی که خداوند وجود اینها رو منشأ خیر همیشه برای بشریت قرار داده است. و جعلنی مبارکاً اینما کنت، عیسی میگوید خدا وجود من رو مبارک قرار داده است، هر کجا که باشم وجود عیسی در زمان حیات او، در زمان ممات او، به هر شیوه‌ای که باشد منشأی برای برکت انسان‌ها و بشریت بوده است. پس بنابراین این معنای مبارک است. اما وقتی این فعل برکت بر این وزن دیده میشه، تبارک الذی بیده الملک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، سوره مبارکه فرقان، سوره مبارکه ملک، دو سوره با این فعل شروع میشه در قرآن با تبارک. وقتی تبارک و تفاعل میشه شدت، مبالغه و کثرت پیدا میکند این برکت. دیگه این اختصاص به انسانها و بشر و مخلوق و مخلوقات نداره. تبارک اختصاص به خدا دارد، برکت از آن مردم است. خط فرمودید این تفاوت بین این دو استعمال هست. و به بیان علمی تر، برکت اون خیر ثابت پایداری که ذاتی نیست، اکتسابی است، عرضی است. یعنی تمام این مواردی که گفتیم، عیسی، شب قدر، سرزمین، انسان، روز، شب، خیر اینها از کجاست؟ این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. تمام این خیرها از سوی خیرآفرین و منشأ خیر ذات اقدس سبحانی است. اما خیر خداوند از کجاست؟ از ذات او. به خیر ذاتی تبارک گفته می شود، به خیر عرضی برکت گفته می شود. پس در مورد ذات باری تعالی ما تبارک رو به کار می بریم، نمی شه در مورد غیر خداوند به کار برد کلمه تبارک را. فرمود تبارک الذی، منشأ تمام خیرها و برکات است، تمام خیر ثابت آشکار روشن از ذاتی است، از آن وجودی است که به ید الملک، هر خیری است از ناحیه اوست و هر صاحب خیری خیر خیش را، فضیلت خود را وامدار صاحب الخیر و ذات باری تعالی است. فرمود منشأ خیر است اون ذاتی که به ید الملک، در ید اوست ملک. ید ابتداعا که معنا میکنیم یعنی دست، در دست اوست. این با بیده ممکنه به معنای فی باشه، چون در دست اوست، یا بیدهی فرقی نمی کنه. در دست اوست ملک. خب استعذار دارید، کلمه ید به معنای ظاهری اون برای خداوند سبحان لایجوز، امکان نداره ما بتونیم کلمه دست رو برای خداوند به کار ببریم. چرا؟ چون دست نشان دهنده تجسم جسمیت رو می رساند و خداوند جسم ندارد، خداوند تجسم نداره. آیات این چنینی، تعابیر این چنینی، ید الله فوق ایدیهم، ید الله، دست خداوند بالای دست اینهاست که با پیامبر دارن بیعت میکنن. بل یداهم مبسوطتان، یهود میگویند دست خدا بسته است. قالت الیهود ید الله مغلوله، قلت ایدیهم، دست خودشون بسته است. بل یداهم مبسوطتان ينفق کیف یشاء، دو دست خدا باز است. مگر خدا دست دارد؟ این تعابیر این چنینی که در قرآن به کار برده میشه، ببینید اینها حالت تشابه داره، از متشابهات است و ما در برخورد با متشابهات، یعنی الفاظی که دو معنا دارد، یه معنای مناسب یه معنایی که تناسب ندارد، به کجا مراجعه میکنیم؟ به محکمات، به آیات و استواری که تعیین کننده مسیر این آیات است. تا چه خوندیم ید الله فوق ایدیهم، زود بینیم سراغ بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد. تا چه رفتیم سراغ قل هو الله احد، خداوند احد است، یکتاست، بیمانند است. خداوند اگر یکتا باشد نمیتواند مانند ما تجسم داشته باشه. جسم نماد یکتایی نیست، جسم تجسم، دست نشانه مخلوقه و خداوند احد نمیتواند دارای دست و تجسم باشه. لیس کمثله شیء، خداوند مثل نداره. اگر ما دست داشته باشیم به خداوند دست داشته باشه، خداوند مثل دارد. این آیات محکمات میاد متشابه رو برای ما چه میکنه؟ تبیین و تفسیر میکنه. بنابراین میریم سراغ معنای دوم. معنای دوم ید چیست در کلام عرب؟ معنای کنایی است. ید یعنی قدرت. ید الله فوق ایدیهم، یعنی قدرت خدا بالای تمام این قدرت هاست. بل یداهم مبسوطتان، قدرت خداوند محدود نیست. چی گفته خدا قدرت نداره تو اداره عالم؟ تمام اداره عالم در دست اوست. تبارک الذی بیده الملک، منشأ خیر است، اون خدایی که تمام ملک در چنبره قدرت اوست، در حیطه اقتدار اوست. پس کلمه ید یه معنای اولی دارد که با خداوند تناسب نداره، معنای دوم معنای کنایی است به معنای قدرت، کما اینکه ما این تو فارسی هم حتی به کار میبریم. ولی شما در فارسی نمیگوید ببخشید من دستم تو این کار بسته است، نمیتونم برای شما کاری انجام بدم. یعنی دست شما بسته است؟ منظورتون این دسته؟ نه، یعنی از من کاری بر نمی آید، یعنی من قدرتی تو این سازمان ندارم. پس بنابراین کلمه ید رو ما در پارسی هم دقیقا به همین معنای کنایی به معنای قدرت به کار میبندیم. خیلی هم شایع و متداوله، چه در عرب چه در زبان پارسی ما. حتی فرمود منشأ خیر است اون خدا، این که در دست او، در قدرت اوست ملک. الملک، ملک رو هم میشناسیم عزیزان، ملک از سیاست و تدبیر است. یعنی ما یه ملکی داریم که ملک میدانید اون رابطه ایست که بین انسان و اشیاء ایجاد میشه، یعنی اون الگه ارتباطی که انسان با اشیاء پیدا میکند. شما میشید مالک این لیوان، میشید مالک این کتاب، میشید مالک این زمین، مالک این ماشین، مالک این لباس. یعنی اختیار این اشیاء در دست شماست، این مالکیت است. حالا اگر اختیار مالک ها رو به شما دادن چی میشه؟ یعنی شما بر همه این مالک ها شما اختیاردار بودید، شما اجازه امر و نهی داشتید، گفتید آقای مالک بنشین، آقای مالک برخیز، آقای مالک برو، آقای مالک بیا. اینجا دیگه شما مالک نیستید، بلکه چید؟ ملکید. این مالکیت نیست، ملوکیت هست. این ملک نه ملک، توجه فرمودید؟ در بین ما انسان ها ملک به معنای اون کسی است که سیاست و تدبیر، امر و نهی و اختیارداری در دست اوست. این میشه معنای ملک. هرچند در مورد ذات باری تعالی ملک و ملک تفاوتی نمی کنه، در جای خودش بحث شده است. در سوره مبارکه حمد هم گفتیم، نوشتیم، اونجا اگر بخوانید مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین تفاوتی نمی کند، چون در مورد خدا ملک و ملک یکیست. قل اللهم مالک الملک، خداوند مالک ملک است، ملک هم ملک اوست و ملک او هم ملک است. در مورد ذات باری تعالی این چنین است. خب حالا یه نگاه دیگه به آیه بکنیم. منشأ تمام خیر و برکت است اون خدا، این که ملک در قبضه قدرت اوست و با وجود او کسی به نام ملک در این هستی وجود ندارد. این اعتباراتی که بین انسانها دیده می شود، این ملک فلان و ملک بهمانی که دیده می شود، اینها یه توهمات ذهنی بشری بیش نیست، اینها یه ذهنیت هاست، یه اعتبار هاست. امروز بر این تخت می نشیند، فردا بر اون بخت می نشیند، امروز اینجاست، فردا اونجاست. اینا یه اعتباراتی بیشتر نیست. هیچ کدام از این اختیارات و این ملک ها ملک حقیقی نیست، فقط یه صاحب ملک حقیقی است که اختیار و امر و نهی و اقتدار همه در دست اوست و اون خالق وجود و هستی است که به یده الملک. حالا این حقیقت رو موحدان عالم، انسان‌های آشنای با ذات او و صفات او در همین دنیا متوجه میشن، در همین زندگیشون درک میکنن، اما عده اونچنان زیر پوشش حجاب ها هستند و چشمهای اینها رو تیره کرده است و پوشانده است اعتبارات و نفسانیات و توهمات و خیالات، که این ملک خدا رو مع الاسف نمیبینن و ملک ضعفا رو میبینن. اینها زمانی خواهند فهمید که کوسه با عظمت و تنین اندازی رو در عالم حشر بشنون که میگوید لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا که پرده ها به کناری می رود، حجاب ها به کناری، اونگاه متوجه می شن که ملک از آن کیست. اما موحدان امروز، انسان هایی که به حقیقت توحید نائل شدند، ملکی برای کسی نمی بینند جز ذات اقدس سبحانی، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. و این صاحب ملک و این خدا، این که در دست اوست ملک و و اگر احیانا شمه از این ملک هم بخواهد میدهد یا میستاند، توت الملک من تشاء و تنز اون ملک من تشاء، اگر بخواهد یک گوشه میدهد و میستاند، بر هر امری توانمند است و هو على كل شيء قدير، بر هر کاری توانمند و نیرومند است. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. آیه بسیار لطیف و زیبایی است که باید بایستیم و پیرامون این خدمت دوستان توضیحات بیشتری رو مطرح کنیم. فرمود این خدای دارنده ملک و این قادر علی کل شیء و قدیر بر هر امر همانی است که خلق الموت و الحیات، آفریده است، طراحی کرده است، موت را و حیات را، مرگ را و زندگی را. لیبلوکم، من همین قسمت اولش رو بگم، چرا آفریده است حیات و زندگی را؟ تا آن که لیبلوکم، تا شما را ابلاء کند که کدام یک عمل احسن انجام می دهید. و هو العزیز الغفور، و او عزیز غفور است. این قسمت دوم رو میگم انشاءالله، بخش نخستین و پاره اول رو مطرح کنیم. فرمود این دارنده ملک آنیست که خلق الموت و الحیات. استهزار دارید واجه موت و حیات، با توجه به لیبلوکم دیگه این موت و حیاتی است که در محدوده انسان مطرح میشه، یعنی موت و حیاتی که مربوط به ما انسان ها، چون کمه بحث ماها در میان است. ولی میدانیم معنی موت و حیات در قرآن معانی متعددی است. گاهی عدم رشد است، گاهی عدم تعقل است، گاهی عدم رویش بالش، همه اینها معانی مرگ بوده است، گاه جدا شدن روح از جسم. اما در معنای انسانی اون کلمه مرگ و زندگی، ولو اینکه با کمال تأسف باید بگوییم ما معنای دقیقی برای مفهوم دقیقی برای این واژگان نداریم، به بیان دقیق‌تر ما هویت و ماهیت مرگ رو نمی‌شناسیم، کما اینکه ماهیت حیات رو نمی‌شناسیم. حیات برای ما بدیهی است. الان همه آیان خانوم ها که در این خانه خدا جمع شده اید و بر فرش خدا نشسته اید، همه ما حیات داریم، اما ما تعریف درستی برای حیات نداریم که ماهیت این حیات چیست. وجود حیات بدیهی است، اما ماهیتش قابل تعریف نیست برای ما. ما تعریفی که برای حیات داشتیم ممکنه تعریف بیولوژیکی ده، نمیدونم از این تعریف این چینی بخوایم داشته باشیم، تعریف شرح الاسمی داشته باشیم به تعبیر فلسفی، اما ما تعریف ماهیت و هویت اصل مطالب سلاستون علم مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، ما اون ماهیت درون حیات رو تا کنون نتونستیم بکاویم و بفهمیم، کما که ماهیت مرگ رو هم بشر در جای خودش نفهمیده است. ما یه نشانه هایی میدونیم، حیات و مرگ یه نشانه هایی دارن و یه عرضی است که معروض آن ما انسان ها هستیم. لذا ما حیات و مرگ رو به انسان میشناسیم چون عارض بر انسان میشه، انسان زنده، انسان مرده. بعد ما صفات انسان زنده رو میبینیم، مرده رو میبینیم، میگیم این مرگ و حیات. و حالی که قصه خیلی فراتر از این مسائل هست و این دو پدیده‌ای که قرآن بازگو می کند امر غریبی است. حالا من یه حدی توضیح میدم آیه رو خدمت دوستان عزیز، بعد جالب البته در حدی که اختزاع سخن و محفل می کنه خدمت عزیزان وارد میدان خواهم شد. فرمود خلق الموت و الحیات، آفرید مرگ و حیات رو. اولین معنایی که به ذهنمون میاد که این موت و حیاتی که خداوند میگوید، آیا موت به معنای مرگ مخلوق است؟ قابل خلق است؟ قابل آفرینش است؟ ما چه معنایی از مرگ اراده میکنیم؟ آیا اگر مرگ را نیستی و فقدان الحیات بدانیم، بگیم مرگ یعنی نیستی، یعنی نابودی، آنچه نیست است و نابودی است قابل خلق نیست، خلق الموت معنا نداره، خلق الحیات معنا داره، خدا حیات را آفریده است، اما خلق الموت چی؟ اگر مرگ به معنای نیستی است، خلق نداره. یعنی فعل خلق رو نمیشه اینجا به کار برد بگیم خدا هم مرگ را آفرید هم حیات را آفرید، نه دیگه. خب طبعا اگر به این معنا باشد الذی خلق الموت و الحیات، این مشکل رو داریم در آیه شریفه. در اون صورت باید بگوییم احتمالاً که مراد از این چنین حالتی که مطرح میشه الذی خلق الموت و الحیات، همون مقدمات مرگ، اسباب مرگ، مسیرهای مرگ، مراد اینه که خداوند مقدراتی برای انسانها در مسیر مرگ و حیات قرار داده است، اسبابی برای مرگ و حیات قرار داده است. اما این نیست مراد. من اینو گفتم چون احتمالشو بگم از جهت تفسیری که جای کلام نباشه، اما معنای این نیست. چرا؟ چون عزیزان ما مرگ را پدیده ی عدمی نمیدانیم، ما مرگ را یه امر وجودی میدونیم، ما مرگ رو یه حقیقتی میدانیم که نیستی در اون وجود ندارد. اصلا خودش حقیقتی است مرگ. مرگ اصلا یه تحوله، مرگ یه فعل و انفعاله، مرگ پدیده یه عدمی نیست، یه امر وجودی است مرگ. نحنو قدرنا بینکم الموت، ما مرگ را در میان شما تقدیر و اندازه گیری میکنیم. مرگ یه پدیده‌ایه که برش میخوره، اندازه‌گیری میشه، الگو داره، طرح داره، شکل داره، قد و قواره دارد، بر قامت هر انسانی دوخته میشود. مرگ یه امر وجودی است، یه امر عدمی نیست پدیده مرگ. ولو دانش ما اندک، اما میدانیم بر اساس اون چه از کلام الهی استفاده میکنیم و سخنان پیشوایان دین، مرگ یه امر، تکرار میکنم، یه امر وجودی بیرونی است. یعنی حداقل یه کلمه اگر بخوایم بگیم، مرگ یه انتقال از جهانی به این جهان، انتقال از این جهان به جهان دیگر. یعنی میبینید خداوند سبحان وقتی مرگ رو مطرح میکند، کیفت اکفرون بالله و کنتم امواتن فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. منزل به منزل منتقل شدید از قبل به این دنیا، حالا طعم حیات در این دنیا میچشید، حالا از این دنیا منتقل میشید به جهان بعدی، باز از جهان بعدی منتقل میشید به عالم قیامت، از عالم قیامت منتقل میشید به بهشت یا خدای ناکرده دوزخ و قهر الهی، یا رحمت خداوند یا قهر الهی. مرگ عزیزان انتقال است. اجازه بدید من اینجا برای اینکه بحث رو بهتر مطرح کنم از کلام معصوم یه استفاده بکنیم خدمتتون، و بعد یه سوال مهم داریم که خداوند در اینجا فرمود خلق الموت و الحیات. در ذهن ما کدام تقدم دارد؟ اول حیات یا اول مرگ؟ ما در ذهنمون که بالاخره اول حیات، زندگی است بعد مرگ. زندگی ناکرده کس نمیمیرد، اما خداوند اول چی رو مطرح میکنه؟ اول مرگ رو مطرح میکنه. این سواله که میرسیم الان بهش. اما عجیب است این روایتی که عرض میکنم، محضر مبارک دوستان، خیلی لطیف و خیلی هم جالب. و روایت از وجود مبارک علی ابن الحسین صلوات الله علیه، قیل لعلی ابن الحسین و مل موت للمؤمن، از وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام، قیل لعلی ابن الحسین مل موت، در یک کلمه میشه مرگ رو برای ما توضیحش بدید؟ قال الموت للمؤمن کنزع ثیاب و سخح. از نابترین احادیث در اینجا، مرگ برای مؤمن مانند به در آوردن و برون کندن جامه کهنه و مندرس است. رملت و فک قیود، مرگ برای مؤمن به منزله پاره کردن زنجیرهاست. و اغلال ثقیله، و بندهای سنگین رو از دست و پا باز کردن. و الاستبدال به افخر ثیاب و اطیبها ربائه، و بدل کردن لباس کهنه به جامعی با فخامت، با فخر و زیبا، برجسته، معطر. و اوت المراکب و آنس المنازل، و مرگ برای مؤمن جا به جا کردن مرکب به یک مرکب راهبار و به یک منزل معنوس، و للکافر که خلع ثیاب فاخره، و مرگ برای کافر مانند از تن به در آوردن جامه فاخر و بدل کردن به کهن جامه مندرس، و نقل عن منازل الانیسه، و منتقل شدن از جایی که انس دارد و خیلی دلبسته است به یه منازل مستوحش، و استبدال به اوسخ سیاب و اشخنه ها و اوهش المنازل و اعظم العذاب. مرگ انتقاله، مرگ جامعه عوض کردن است، مرگ مرکب عوض کردن است، مرگ منزل عوض کردن است. اینها فعله یا آدمه؟ همش فعله، تمام اینها فعله به تعبیر ما. سؤال شد از وجود و مبارک حضرت باقر مل موت. حضرت فرمودن هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة. مرگ همان خوابی است که هر شب به سراغ شما می آید، الا انه طویل مدته، الا اینکه شما 4 ساعت شب می خوابید، 5 ساعت شب می خوابید، 6 ساعت می خوابید، اما این خوابی است که 6000 سال است، 600 هزار سال است، شاید 6 میلیون سال است، نمیدانیم. لا ينتبه من، از این خواب بر نمیخیزند، الى يوم القيامه، تا فردای قیامت. خیلی عجیبه این تعابیری که از وجود و مبارک معصوم علیه السلام مشاهده فرمودید در مورد مرگ، خیلی شگفت انگیز. خب فرمود هو الذی خلق الموت و الحیات، پس حقیقت مرگ یه فعل است عزیزان، لذا مخلوق خداست، لذا مقدر خداست. و همین شبهه رو باز هم در زبان معصومین برای اینکه رد کنن ائمه علیهم السلام تأکید کردن به این بعد مرگ، که مرگ وجود این چنین نیست، یه فعل است، و گمان نکنید مرگ یعنی عدم، نه، بحث عدم درش وجود نداره. سؤال مطرح شده رو باید بررسی کنیم. اما خداوند فرمود خب الذی خلق الموت و الحیات، آیا این که مرگ مقدمه بر حیات آمد چه معنا میدهد؟ و حال این که ما از جهت ترتیب بیرونی ابتداعا حیات خودمون رو تجربه میکنیم بعد مرگمون رو، پاسخ همینه. اگر مراد از موت مرگ مقدمه بر این حیات باشد، یعنی سوابق قبلی، یعنی اون انتقال از عوامل قبلی، عوالم قبلی به این عالم، خب میگیم ما اول تو این عالم نبودیم، منتقل شدیم و بعد هم منتقل میشیم میریم. اما بیشتر سیاق آیه به همون مرگی میخوره که ما میشناسیم، یعنی اون مرگی که پیش روی همه ماست. خب اگر این باشه چرا خداوند موت رو اول مطرح میکنند؟ دو نکته اساسی در اینجا جان برادر وجود دارد. یکی اینکه مثل اینکه هیچ پدیده‌ای مانند حقیقت موت و مرگ و باور به آن، یقین به آن، علم به آن در وجود انسان اثرگذار نخواهد بود. هیچ پدیده‌ای مانند باور و اعتقاد به مرگ نمیتواند در وجود انسان تحول ایجاد کند. کفا بالموت وارزن، یه واعظ بستونه در تمام زندگی، اونم جنازه هایی که شب و روز روی دست میبینید، اون هم بهشت رضا و بهشت زهرا و گورستان هامون، اون هم تابلوی در قاب شده پدرانمون و روی طاق منازلمون. کفا بالموت وارزن، این همه رفتند و مای شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. کفا بالموت واعظن، عجب طول من ایغن بالموت کیف یفرح. تعجبم بیزنه، توجیه نمیشه برا من از کسی که حقیقت مرگ را پیش روی خود، یعنی انتقال از این عالم رو میبینه، یقین داره، باور کرده. این چگونه بدمستی میکند؟ چگونه ظلم میکند؟ چگونه سرمستی میکند؟ چگونه شره دارد، آز دارد، حرص دارد، حالی که می داند منزلگاه او کجاست؟ به دلیل اهمیت و نقشی که مرگ به شکل سازنده در زندگی انسان دارد، نه اون با بعد ما اینو گاهی در جای خودش اینو بحث کردیم، مفصل گفتیم، گاهی این دوستان روانشناس و اینا چیزایی میگن که اینو تو عالم ذهن خودشون یاد مرگ رو. ما یادی رو و ذکری رو میگوییم که محرکه، نه مخدر. نه اینکه انسان یاد مرگ بیفتد دستش بگیرد بعد بخواد گریه کند، اشک بریزد، افسرد، نه این نیست. یاد مرگ انسان رو پابرجا میکند، زنده میکند، فعال میکند، پویا میکند، به فکرش میفته چند روز مونده، آقا شما سفر دارید، این دوستان رفتن به الحمدلله الان مشرف شدن و داغوی عزیزان هستند و خدای حافظ و ناصرشون باشد، چه در مدینه منوره چه در مکه مکرمه. خب بالاخره اینها هر چه به روزهای سفرشون نزدیک میشد تکاپو میکردن، اینجا ما رو گیر می آوردن، اونجا این نکته اینطور این است، حالا یه وقتی ما بدید این میخوام چند نکته در مورد سفر بگید، این بگید، هر چه نزدیکتر میشد وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله ور گردد. کاراشون انجام دادن، حساباشون، خیلیشون تو حسابای شرعیشون گفتن گفتن که باید حساب شرعیتون رو بکنید، حالا میخواید برید. برای اولین بار که عمرشون رو بدن حساب سال میکنن، نمیدونم بالاخره یه عمر نماز خوندن، حالا حمد سوره شون رو درست میکنن الحمدلله بعد از 40 سال نماز خوندن. خب اینا همه برکاتی است که تو این سفر بوده، تصور بفرمایید. هر چه اینها به سفر نزدیکتر میشدن، هی تکاپوی بیشتر و تلاش بیشتری در وجودشون دست میداد. غیر از این است، اینا میخوان یه سفر حج برن، آقا میخوان یه سفر خارج از کشور برن، نه این چه کار دارن میکنن اصلا، چه تو همه رو به هم ریختن، کار و زندگی و خانواده و شهر رو همه رو به هم ریختن که سفر اینجا. حالا تجهزوا رحمكم الله فإن أمامكم عقبة كعودا. حالا یه سفری داریم تا ابدیت، تا بارگاه جانان. وقتی انسان حقیقت این سفر رو باور کنه، حالا چه میکنه؟ چه چیزایی رو باید درست کنه؟ هم دوستش باید درست کنه، حالا به همین ختم میشه، حسابش باید بکنه، چه حسابی رو باید درست کنه، چه عمد و سوره هایی رو باید درست کنه، چه کتابی رو با خلق باید درست کند. اگر به حقیقت انسان واقف به جایگاه و منزلت مرگ باشد، بزرگترین آموزگار، معلم، پند دهنده، تعلیم دهنده آگاهی بینه. لذا امیرالمومنین فرمود اکیس شما، زیرکترین شما، اون کسی است که بیشتر به یاد مرگ است. یعنی اینه یاد مرگی که انسان رو به پویایی، تکاپو، جدیت و زاد و توشه بیشتر وادار می کند. حریص انسان در این صورت بر تلاش و عمل. الان ادامه آیه رو می خونیم لیبلوکم ایکم احسن و عملا. پس می توان گفت علت تقدم موت بر حیات، مرگ بر زندگی، نقش به سزا است که یادمان و یادآوری مرگ در زندگی ما انسان‌ها مسلم بر دوش دارد. احتمال دوم، یعنی استفاده دومی که میتوان کرد اینه که عزیزان بدون شک نگاه ما به مرگ تعیین کننده شیوه زندگی ماست. فهم ما از مرگ تعیین کننده نوع زندگی ماست، اون حقیقتی که ما از مرگ میفهمیم اصلا تمام تحولات زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. اون کسی که مرگ در نگاه او مهلکه و تهلکه است، آن که مردن پیش چشمش تهلکه است، نهی لا تلقو بگیرد او به دست. شیوه زندگیش فرق میکنه. اونی که مرگ رو پایان خط میداند، پایان امید میداند، پایان آرزوها میداند، قیچی کننده تمام رشته های عرض آمال می داند، یا تمام این مسائلی که دیده می شه، هادم اللذات، منقض العیش به تعبیرم، این شیوه زندگیش اصلا فرق داره. اما اون کسی که مرگ را فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اما اون که مرگ رو لقاء الله میداند، این مشتاق است، این اصلا شیداست، یه شوری داره که حالا داره به این لقا میره، چطور باید به این لقا بره. شیوه نگاه انسانها به مرگ نوع زندگی اونها رو مسلم تعیین میکند. پس تقدم داره، شناخت مرگ تقدم بر شناخت حیات دارد. به همین خاطر میبینید خداوند در اینجا به لحاظ اهمیت موت رو بر حیات مقدم میدارد. فرمود خب الذی خلق الموت و الحیات، خب لیبلوکم، این لام لام غایت و انتها، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا این که خداوند ابلاغ کند تا شما کدامتون احسن عملا هستید، عمل احسن خواهید داشت. نکته بسیار مهم و جدی است. البته چون مکرر خدمت دوستان اشاره کردیم، لیبلوکم ممکنه تو ترجمه های قرآن مثلا بخوانید تا شما را بیازماید. خب اینو همیشه ما عرض کردیم، مراد از ابلاغ آزمون به معنای ذهنی که ما در دنیا داریم نیست. یعنی خداوند چی رو میخواد بیازماید؟ خدا این که تمام وجود ما و هستی ما در کف قدرت او و در نظاره علمی اوست، چی رو میخواد آزمون کند با ما که چی بشه؟ این نیست مراد از آزمون، این نیست. یه مقدمه کوتاه میخواد خدمت دوستان. از این ما میخواییم هدف خلقت در بیاریم دیگه. آیا اینطور میگه شما را آفرید تا این شود؟ یعنی غایت خلقت، هدف خلقت. ببینید ما اهداف رو که طبقه بندی میکنیم دو هدف داریم، ما یه اهداف غایی داریم یه اهداف مقدمی. با یه مثال عرض میکنم، شما درخت رو کشت میکنید، یه باغبان این درخت رو در این باغ کشت میکنه و بعد این درخت سبز میشه، رویش پیدا میکند، برگ پیدا میکند، شاخ پیدا میکند، خیلی زیبا و خوشمنظره. سال اول، دوم، سوم، چهارم محصولی نمیده، باغ تفرج است و بس، میوه نمیدهد به کس. باغبان وقتی که این صحنه رو دید تأمل میکنه برای سال بعد؟ نه، هر چند درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخ ساری، به تابستان که گرما رو نماید، دل هر ره گذر را می رو باید. اما این مقصود باغبان نیست. شاخه برگبار خوب است، اما اهداف مقدمیه. هدف غایی و نهایی این درخت چیه؟ اون گلابی های اونچنانی، اون هلو های اونچنانی، سیب سرخ خراسان. این بالاخره میخواد اون محصول اونچنانی رو بردارد. اگر نبود اره رو میندازد، بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. شعرم خراسانی است دیگه، ناصر خسرو به سبک خراسانی است. بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. بر یعنی چی؟ یعنی محصول. درختی که محصول ندارد اره رو بنداز پاش، جمعش کن. هدف قایی میوه، هدف مقدمی چیه؟ شاخ و برگ. در قرآن برای وجود انسان ما یه هدف قایی داریم یه اهداف مقدمی داریم. لیبلوکم ابتلا هدف ما نیست در خلقت، خداوند برای این ما نیافریده است تو این دنیا. هدف قایی آفرینش انسان این نیست. اصلا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات فانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما انبیا رو فرستادیم اومدن با کتاب میزان در جامعه تا مردم به عدالت، به قسط اجتماعی قیام کنن. این هدف خلقته؟ یعنی خدا ما را آفریده است برای عدالت اجتماعی؟ بله، اما نه، این هدف قایی نیست. در قرآن به دو دسته هدف برخورد میکنیم، مثل همین مثالی که عرض کردم خدمتون. یه اهدافی هن که اینا اهداف مقدمی هن، اما یه هدف قایی است. هدف قایی از خلقت انسان همان است که انشاءالله یکی دو نوبت آینده میرسیم. سوره مبارکه زاریات در مباحث متصل شبهای شنبه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اونجا مفصل خواهد گفت یعنی چی این هدف اصلی خلقت است. ما جن و انس رو نیافریدیم مگر برای مقام عبودیت. حالا مربوطه به این بحث عرض میکنم، نمیشه اون رو توضیح بدم. اون هدف قایی خلقت انسان یعنی پایان کار انسان این است که آدمی آنچنان پلکان قرب رو طی میکند که متصف به صفات الهی در محدوده خلق و در محدوده مخلوق در آفرینش میشه. یعنی احراز مقام خلافت کامله کلیه الهیه در عالم وجود و هستی. این غایت خلقت انسان است. انسان ابایی ندارم من این جمله رو عرض کنم، انسان خدا گونه میشود. این غایت خلقت انسان است، این نهایت ظرفیت این موجوده که هیچ پدیده‌ای در آفرینش چنین ظرفیت و جایگاهی رو ندارد. بعد میگه لولاک لما خلقت الافلاک. این سر کاره. به جایی میرسد که اگر تو نبودی وجود نبود، چون تو نهایت خلقتی. یبن آدم خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، تمام این رو برای تو آفریدم، این بساط و سفره رو، اما تو رو برای خودم آفریدم. یعنی تویی که میتوانی آینهی برای صفات من باشی. این هدف قایی، قرب به صفات الهی و اتصاف به مقام خلافت. درست؟ حالا این هدف قایی اهداف مقدمی هم در کنارش هست. لیبلوکم ایکم، اگر کسی بخواد به اونجا برسه باید اول چی رو بشناسه؟ ظرفیت های درونی خودش رو تا نشناسد ره به جایی نمیبره. تا ما ندونیم که در این وجود چه خبر است که نمیتوانیم به این مقام برسیم. از این مراحل رسیدن به اون مقام قرب، یه مرحلش اینه که انسان شناخت به خودش و ظرفیت خودش پیدا کنه. نام این در قرآن ابتلا است. نام این در قرآن لیبلوکم است. شما را آفریدیم. این ابتلا یعنی اختبار. زمینه براتون مهیا کردیم. بعد داشته ها، توانمندی های درونی شما تو این صحنه های مختلف چی میشه؟ شکوفا و هویدا میشود. با این مایه هایی که دارید پله پله تا ملاقات خدا میرید بالا. اگر بخواید به اون مقام قرب برسید، توی جامعه ای بهتر میرسید که در اون جامعه چه حاکم باشد؟ عدالت اجتماعی، قسط اجتماعی. این عدالت اجتماعی و قسط اجتماعی هدفه، اما هدف مقدمیه. اگر اینجا بود بهتر به اون هدف قایی میرسید. پس بنابراین هدف قایی روشن است. لیبلوکم یعنی این که لیعرف، تا این که شما آگاه بشید، تا اختبار حاصل بشه، تا با زمینه های متفاوت. ولتبلون فی اموالکم و انفسکم، با سر و کله زدن با مال و سرمایه هاتون، با سر و کار داشتن با جانتون و فرزندانتون، با ریاست، صدارت، وزارت، وکالت، با فقر، غنا، صحت، عافیت، با معلمی، شاگردی، زمین خوردن، برخواستن، تب، درد، عافیت، رحمت، نعمت، نقمت، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، بلوناهم بالحسنات و سیئات. با همه این شرایطی که اسم زندگی است، با همین کوره زندگی، با همین تب و تاب و شیرینی و تلخی زندگی است که شما حقیقت وجودیتون رو میشناسید و رو میشه توانمندی هاتون. بعد کارستان میکنید، بعد میرسید به اونجا که خدای سبحان اشاره کند به مقام شما و بگوید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. بشید اون تاج مکرمت رو بر سرتون ببینید. پس فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا. تا کدام یک شما لیبلوکم، اون جایگاه خودتون رو بشناسید که نتیجه این شناخت و این اختبار و دانستن موجودی اینی که میرید سراغ احسن و عملا. عمل احسن در وجود شما می آید. خب مثل این که از مقدمات رسیدن به اون هدف نهایی اینه که برید با شناخت خودتون، با ابتلاء تو صحنه های مختلف زندگی، تو این زیر و بم ها، افت و خیز ها، احسن و عملا بشید، عمل احسن داشته باشید. حالا این عمل احسن چیه؟ یه ویژگی هایی دارد درش، یا نکاتی دارد که این رو انشاءالله باید فردا و در بحث بعدی فردا شب خدمت عزیزان بازگو کنیم. آیه لذت هایی دارد، تلاوت هایی دارد که محضر بارک بزرگواران مطرح خواهد شد به حول قوه الهی انشاءالله. خداوند سبحان دلها من رو بیش از بیش به حقائق وجودی آفرینش آشنا بگرداند، دلهای ما رو ظرف محبت و کانون تجلی صفات خودش قرار بدهد، آنچه از فهم و ادراک به خوبان درگاه خودش ترین وجود و هستی عنایت می کند ما رو هم بی نصیب نگرداند.